افغانستان گفتگو نمودم.
فدراسیون ملی تکواندو افغانستان همیشه کوشش کرده که قدر تمام ورزشکارهایی که چی در گذشته بوده و چی در حال او را باید دانسته باشه و دارد.
استاد حفیظ الله عباسی از جمله مربیان ورزش‌های رزمی افغانستان در پاکستان مصروف به مربیگری است. ایشان در مصاحبه با رادیو آزادی از چالش‌هایی که در پیش رو دارد با ما صحبت‌هایی داشتند.
نگاهی به کلی میفهمه هیچ جای وطن آدم یا خانه آدم نمیشه. وقتی که از وطن برآمدیم بسیار با مشکلات های زیاد روبرو میشیم که متاسفانه ما در اینجا که هستیم بسیار با مشکلات های زیاد.
آرزو احمدی ملی پوش جوجیتسوی افغانستان چند روز پیش توانست که مدال برنز را از رقابت‌های بین‌المللی جوجیتسو که در شهر لاهور پاکستان برگزار شده بود به دست بیاورد. وی از چالش‌ها و مشکلات‌هایی که در آنجا مواجه است با رادیو آزادی مصاحبه انجام داده است.
از بنمایندگی از تیم مهاجرین افغان اشتراک داشتم و توانستم بعد از شکست دادن 3 حریف به مدال برنز برسم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، ماستر محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را با خود داریم و ایشان در مورد فعالیت های فدراسیون تکواندو، مخصوصا برگزاری نخستین جام جهت حمایت یا گرامی داشت از نخستین مدال المپیکی افغانستان که اخیرا برگزار شد، با ما صحبت های خواهند داشت. جناب استاد سلام خدمت شما و خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم حضور شما جناب شهزاد صاحب و شنوندگان محترم رادیو آزادی. سال نو برای شما و برای همکاران محترمتان، همچنین به تمام هموطنان عزیز خود از صمیم قلب تبریک میگم. جناب شهزاد صاحب، ما فدراسیون ملی تکواندو افغانستان همیشه کوشش کرده که قدر تمام ورزشکارهایی که چی در گذشته بوده و چی در حال او را باید دانسته باشه و دارد. شما شاهد ازی بودین که ما قبل از مسابقات که به نام روح الله جان نکپا برگزار کردیم، به خاطر گرامی داشت از خدمات محترم ماستر منسین هاک هم ما رقابت های را برگزار کرده بودیم. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان کوشش به این داره که با نهادهای دیگه که در افغانستان هستن که در عرصه‌های مختلف کار میکنن یک تفاوت ویژه داشته باشه. شما بهتر میدانین که همیشه تمام نهادها وقتی که یک شاعر، یک نویسنده و یا یک قهرمان آزادی افغانستان وقتی که از دنیا میروند چشم بسته میکنن و وفات میکنن، باز به نام از اونا مجلس میگیرن و جام میمانن و یاد بود از اونا میکنن. ما امی روان در کوشش کردیم که در زندگی افتخار آفرینای ما که ملزمت زحمات و تکالیف و اخریزی هایی را که کوشش داریم که او لذت باید در زندگی ببینن و خودشان او را حس کنن که ما این زحمات را که به خاطر مردم خود، به خاطر کشور خود متقبل شدیم، امروز هست کسایی که اگر ما در تیم های ملی نیستیم، اگر ما فعلا نمیتونیم که بر افغانستان مدال بگیریم، اما او زحمات را کشیدیم هستن یک نهاد و مردم افغانستان، خصوصا فدراسیون تکواندو، رهبری فدراسیون تکواندو که مقدر زحمات ما را میدانن و امروز نام ما جاویدان است و زحمات را که ما کشیدیم در صورت که هیچ کدام نفع مالی ما نداشتیم، لیکن معنویت زنده است. امروز ما هم ارزش معنوی ازی که بالاترین ارزش است او را ما حس میکنیم. ما این مسابقات سومین دوره مسابقات آزاد تکواندو کابل در لدی سنی جوانان نام گرامی داشت از خدمات و زحمات قهرمان پهلوان روح الله جان نکپا برگزار کردیم که 3 روز دوام داشت و بسیار مسابقات خوب را پشت سر گذاشتیم.
بسیار خوب، در این رویداد چند ورزشکار بود از چند ولایت و کدام تیم ها در رنکینگ یا رده بندی قرار گرفتن؟
تشکر. در این مسابقات 11 ولایت به شمول مرکز اشتراک داشتند. 200 ورزشکار در رده سنی جوانان با هم رقابت کردند که 5 تیم تانست که مقام قهرمانی را بگیرند. از اول تا پنجم تکواندوکاران منیر احمد تانست که مقام قهرمانی را بگیرد. تخار توانست که مقام قهرمانی را از آن خود کنه. همچنان تیم نگرهار مقام سوم شد، تیم حیدری مقام چهارم و تیم صفدری مقام پنجم از آن خود کردن.
درست. و برنامه فدراسیون تکواندوی افغانستان برای رویدادهای بین المللی کدام ها است و کدام مسابقه بین المللی در اولویت است که ورزشکارای تکواندوی افغانستان اشتراک کنه؟
تشکر. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان نظر به تقویم فدراسیون جهانی تکواندو تمام رویدادها را در نظر گرفته، خصوصا ما او کشورهایی که نزدیک به افغانستان است که از لحاظ مالی بودجه کم مصرف میشه اونا را ما در اولویت قرار دادیم. ما در آینده نزدیک مسابقات دهی فجر داریم، مسابقات کلاب‌های آسیا است که در کشور ایران برگزار میشه، مسابقات پاکستان اوپن است و همچنان مسابقات جام جهانی است، قهرمانی جهان که در کشور آذربایجان است.
از باکوی آذربایجان، چون بزرگترین رویداد تکواندوی دنیا است و بدون شک رویدادهای دیگه را که گفتین درست است مهم است، ولی به اندازه قهرمانی جهان اهمیتش کمتر است. چه فکر میکنین، نباید فدراسیون و همچنان المپیک افغانستان و تربیت بدنی همکاری کنن که با یک نوع پس از فکر کنم در رویداد منچستر هم افغانستان بنابر موضوعات ویزا و بقیه موارد اشتراک نداشت، فکر نمی کنم که خیلی مهم است که باید توجه زیاد صورت بگیره بر رفتن تیم و اعزام تیم به آذربایجان به خاطر اشتراک در قهرمانی دنیا؟
چطور نه؟ تیم ملی تکواندوی افغانستان و تکواندوی افغانستان یکی از تیم‌هایی است که فدراسیون جهانی تکواندو همیشه علاقه‌مند است که باید ما در رقابت‌های جهانی باید حتما اشتراک داشته باشیم و ما هم ورزشکارا ما وقتی که زحمت میکشن اینا برای مسابقات ابتدایی زحمت نمیکشن. خب اما مسابقات ابتدایی که است تخته جمع است به خاطر رسیدن به آماده سازی به مسابقات جهانی آسیایی قهرمانی آسیا بازیای آسیایی مسابقات کسب ستمی المپیک مسابقات المپیک گرند اسلم گرند پریکس. ما ورزشکارای ما
بسیار خوب. و در مورد چالش های ویزا، بعض اوقات فدراسیون های مختلف ورزشی مواجه هستند، آیا فدراسیون تکواندو هم گاه این مشکل سردچار شده؟
ما تنها در تمام رویدادهایی که در طول 21 سال فدراسیون ملی تکواندو افغانستان اشتراک کرده، تنها سال امی سال که گذشت در مسابقات پاکستان اوپن کشور پاکستان برای تیم ملی تکواندو افغانستان ویزا ندادن، تو مشکلات ملحوظات نمیفهمیم که چی ملحوظات داشتن. به هر صورت دیگه هیچ کشور تا حال ویزی تیم ملی تکواندو افغانستان رد نکرده. در تمام رویدادهایی که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تقاضای ویزا کرده بر ما ویزا داده، چون فدراسیون ملی تکواندو افغانستان یکی از پاکترین فدراسیونایی است که تا حال در هر رقابتایی که ما رفتیم دوباره ورزشکارای ما به وطن برگشتند و هیچ کدام کسی که ورزشکارای تکواندو در یک رویداد رفته باشه و جوابی مانده باشه ما در یادداشت کشورها نداریم. به او خواهد تکواندو و کمیته های ملی المپیک کشورها کشورهای زیربط تمامشان از این موضوع آگاه هستند و ما در قسمت ویزه کدام مشکل تا حال نداشتیم به جز از یک کشور پاکستان که سال گذشته برای ما ویزه ندادن. دیگه تمام کشورها برای ما حاضر به ویزه دادن هستند و بعد از این دیگه ما نمیفهمیم که امو رفتارشان با تیم ملی تکواندو افغانستان چی میباشه، این دیگه باز زمان میتونه که ثابت بسازه.
درست، بسیار زیاد تشکر جناب استاد عزیز از اینکه وقت دادین و اشتراک کردین در برنامه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، حفیظالله عباسی از جمله مربیان ورزش‌های رزمی است که فعلا در پاکستان مصروف تمرینات و همچنان آموزش دهی برای مهاجرین افغان مقیم پاکستان هستند. جناب عباسی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه.
علیکم السلام شهزاد صاحب، مطمئن شما زنده و سلامت باشین. تشکر زیاد.
سلامت باشین. از امکاناتی که فعلا شما به اونجا دارین در اختیار صحبت کنین و ای که چالش هایی که در پیش روی شما است، چه چالش هایی است؟ آیا فکر میکنین شرایط نسبت به افغانستان که قبلا در اونجا کلب داری داشتین، تمرین میدادین، شاگرد داشتین، افغانستان بر شما خوب بود، بهتر بود، یا ای که فعلا در دیار مهاجرت در پاکستان وضعیتتان بهتر است؟
والا شهزاد صاحب نگاهی در کل میفهمه هیچ جای وطن آدم یا خانه آدم نمیشه. وقتی که از وطن برآمدیم بسیار با مشکلات های زیاد روبرو میشیم که متاسفانه ما در اینجا که هستیم بسیار با مشکلات های زیاد دستپنجه نرم میکنیم. لباس هم به خاطر که هدف بالایی که داریم به خاطر قبال جوانان و مجبور شدیم که اینجا باز یک کلاب جور کنیم به خاطر پیشرفت و کسی باشیم که دست جوانان رو بگیریم و به همون خاطر ما امروز فقط با مشکلات های زیاد رو داشتیم، ولی باز هم خوشبختانه توانستیم یک تیم خوب جور کنیم، یک تیمی که ما در مسابقات جیجیتسو که از بهترین ولایت های پاکستان آنها آمده بودن به خاطر مسابقات خیلی سطحش بالا بود، ولی ماشاءالله تیم افغانستان هم خوب درخشید با 5 ورزشکار که 2 بانو بود و 3 دان از بچه ها که ما توانستیم تقریبا 5 مدال بگیریم که من واقعا راضی هستم، بسیار خوب کار کردن بچه ها.
جناب استاد عباسی عزیز، مسابقات زیاد در پاکستان برگزار میشه، آیا امکانات از این وجود داره که در همه رویدادها شما به صورت بسیار آسان اشتراک کنند اوجا، یا ای که نیاز به ای است که باید به مشکلات مواجه شوین در نخست؟
شهزاد صاحب محترم، واقعا ما با مشکلات های زیاد دوباره هستیم به خاطر از اینکه در اول پاکستانی ها نمیخواه که افغانی در مسابقاتشون اشتراک بکنن. ما در چند رویداد که اشتراک کردیم از بسیار با مشکلات زیاد روبرو شدیم به خاطر از اینکه اگر فایتر میخواست اشتراک بکنه، واقعا ما مثل عروض احمدی که در لاهور رفتیم بسیار با مشکلات روبرو شدیم که حریفش چینج کرد، حریفش حاضر نشد در مسابقات. یک حریفی وزنش تقریبا از عروض احمدی 5 کیلو یا 7 کیلو بالا بود داخل آورد و مسابقات بعدیش که در مسابقات MMA بود در اسلام آباد که متاسفانه اینجا معمول حالت شد برای ما، تقریبا 7-8 کیلو از آرزو احمدی وزنش بالا بود که حریفش جدا کردن. دیگر در این مسابقات هایی که ما همیشه میخواییم اشتراک بکنیم متاسفانه بسیار با چالش ها و مشکلات های زیادی است که یا خبر نمیکنه یا که خبر کرد حریف های مقابل افغانی جدا میکنه که سرانا خیلی صاب میکنه که میگه افغانی نباید اکثرا اصابت داشته باشه. این همی چالش های مشکلات ها هست که ما واقعا با اینا دوباره هستیم.
چی فکر میکنین؟ رای حل چیست؟ شما چی رقم میتونین که این مشکل را مرفوع بسازین؟
حالا شهزاد صاحب دیگه ما فعلا یک تیمی که تیم مهاجرین افغان هست که در اسلام آباد من خودم سرپرست به او دگیرفته میخواییم یک تیم واقعا قوی جور کنیم که یقینا بتونیم در مقابل پاکستانیا یک رقابت خود را بگیریم به خاطر که من میفهمم که بچه های از افغانستان آمدن شاید بچه های وقت کسی هستن دیست پایشون آتش میبارن، ولی متاسفانه کسی نبوده که اینا را سرپرستی بکنه در مسابقات های داخل کنن که ما انشاءالله بعد از رمضان هم مسابقات های پیش روی داریم و ما با امید خدا میخواییم که از اینا واقعا یک تیم خوب زدنی جور کنیم که بعد از بیشتر بازان خود با قدرت خود هم مسابقات ما بتونیم داخل شویم.
سطح سویه شاگردای شما در کدام اندازه است؟ آیا در مسابقات جهانی جوجیتسو هم فکر میکنین که ورزشکارای شما بتانه دستاورد داشته باشه در بخش بانوان، مخصوصا چون قبلا در بخش پسران ما شاهد دستاوردهای چشمگیر از جوجیتسوکارای افغانستان بودیم، اما در بخش بانوان فکر میکنین که بتانن از مسابقات جهانی جوجیتسو دستاورد داشته باشن؟
بله، ما فکر میکنم انشاءالله ما میتونیم همراه همه دو بانوی که بار ما در مسابقه جوجیتسو داخل کردیم میتونیم همراه از نام یک دستاورد خوب داشته باشیم، بخاطر از اینکه این بارم که در مسابقه جوجیتسو ما رفتیم آرزو احمدی هم وزنش نبود، هم سینش دیگه کاتگوریش هم مشکل داشت متاسفانه، یا یک وزن بالا زد، دو وزن اول نه، دو وزن دوم زد. در مسابقات لاهور که رفتیم متاسفانه با خیلی مشکلاتی رو برداشتیم. مشکل اول که این بود که برای افغان‌ها هیچ هتل نمیداد، که ما بسیار با مشکلات رو برداشتیم، آخر هتل گرفتیم بسیار با مشکلات. و دیگه ای که وقتی در مسابقات رفتیم وزنایی که برای ما گفته بود وزنا رو چنج کرده بود، که متاسفانه و آرزو احمدی در وزن 48 کیلو بود که و در وزن 54 کیلو فایت کرد، یعنی یک وزن بالاتر. بسیار با مشکلات های زیاد ما برخوردیم که اینا نمیخواین که افغانستان واقعا بسیار با آسانی سایه میدان شوند. و دیگه من واقعا سر آرزو احمدی و رویا شفایی که این بازی مسابقات شروع کرده بودن و سیدنا میتونیم حساب کنیم که ما در مسابقات های بدون منزی هم میتونیم ما مدال کسب کنیم برای افغانستان، چون که ما و آرزو احمدی در مسابقات دبی هم شروع کرده بودیم در مسابقات جهانی، که متاسفانه دبی برای افغان های ویزه ندادن، گفتن ما اجازه نداریم برای افغان های ویزه بدیم، که مسابقات ما کنسل شد متاسفانه.
درست. برای حل و رفع مشکل ویزه آیا کدام راه حل فکر کردین که بتونین در تورنمنت های بعدی با مشکل مواجه نشین، به خاطر از اینکه تورنمنت های زیاد برگزار میشه ولی بدبختانه به همین دلیل ورزشکارای زیاد افغانستان نمیتونن که راحت در مسابقات اشتراک داشته باشن؟
دقیقا شهزاد صاحب، دیگه بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه ویزه پاکستان هم بند است، اکثر مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن فلان ویزاشون ختم است، اپلای کردن ویزایشان میش معلوم نیست، مثل خودم که متاسفانه مثل از ورزشکارم همین حالت دادن که فقط با مشکلات های زیادی روبرو است، که بعضی مسابقات هایی که پیش روی می باشد کشورهای بیرون مرزی و ما نمیتونیم ثبت نام یا اشتراک بکنیم، به خاطر که اول از همه مشکل ویزه خود پاکستان ما داریم.
درست. و وضعیت سایر ورزشکارای افغانستان از چی قرار است؟ در رشته های مختلف شما چون اونجا هستین آگاهی دارین، برای فعالیت هایشان شرایط مساعد است یا نیست؟ چی رقم؟
از وقتی که اکثر ورزشکارای افغانی که آمدن در پاکستان به سرنوشت شدن، وقتی کلاب جور کردن اکثر پیش اومد از هر رشته مثل پهلوانا، بوکسرا، حتی تیپاندوکورا می بخواد که اکثرشان به سرنوشت هستن، و یک از قهرمانایی که فعلا در افغانستان از تیکواندو آمدن مثل آزادبیک که چند روز پیش برای ما زنگ زده بود که ما واقعا دچار مشکل شدیم چیکار کنیم. دیگه من تا جایی اکثر مشکل راهنمایی میکنم، ولی تا جایی که بتانم و اکثر بعضی بچه می پیش خودم تامین میکنه و تغییر رشته میده، به خاطر اینکه مشکلاتی هست و رشته دلخواهشان نیست در پاکستان یا که صحیح تمرین نمیده، این مشکلات ها مش اساس صحیح.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مهمان را داریم به نام آرزوی احمدی، ورزشکار مهاجر افغان مقیم پاکستان که در بخش های مبارزات آزاد و همچنان جوجیتسو فعالیت میکنه و ورزش میکنه. اخیراً تانسته که مدال های زیاد را البته در پاکستان تا به حال به دست آورده، ولی اخیراً چند روز پیش تانسته بود که مدال برونز را در بخش نوگی جوجیتسو در رقابت های بین المللی ایرشته از پاکستان به دست بیاره. ایشان را خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین، امید دارم که جور صحتمند و سر حال باشین. آرزو احمدی هستم، عضو تیم ملی جوجیتسو افغانستان و مبارزات آزاد.
سلامت باشین. از ای بگوین که در مسابقات اخیری که اشتراک داشتین چند پیروزی داشتین و بعد از چند پیروزی کدام مدال را تانستین که به دست بیارین؟
مسابقاتی که تاریخ 18 مارس داشتیم در لاهور پاکستان، مسابقات گرپلینگ فیست جوجیتسو برگزار شده بود که از بنمایندگی از تیم مهاجرین افغان اشتراک داشتم و توانستم بعد از شکست دادن 3 حریف به مدال برنز برسم.
بسیار خوب. مجموعاً چند ورزشکار از چند کشور در این رویداد اشتراک داشت و بغیر از خودت آیا ورزشکارهای دیگه هم اشتراک داشتن و نتایج اونا چی بود؟
خب مجموعاً 500 الی 700 ورزشکار در اینجا اشتراک کرده بودن در این مسابقات که بهترین های جوجیتسو کارهای پاکستان بودن، از افغانستان بودن که به نمایندگی از تیم مهاجرین افغان مقیم پاکستان 5 نفر اشتراک کرده بودیم، 2 نفر از سبقه اوناس و 3 نفر از سبقه ذکور که 4 نفر ما تانستیم صاحب مدال شدیم و 1 نفر ما در خطایی که کرده بودن در مدال نرسیدن.
بسیار خوب. شرایط تمرینی در آنجا در پاکستان بر شما چگونه است؟ آیا امکانات تمرینات را دارین، ندارین؟ چطور است؟
خب در پاکستان ما با مشکلات های زیاد روبرو هستیم. مثلا در کلابی که ما تمرین میریم ما را از تمام وسایل کلاب اجازه نمیده که ما استفاده کنیم، از زمزک ها حتی از دیسکش هایی که در او کلاب هست میگن اگر وقتی استفاده میکنین شما باید فیز پرداخته شده، از اینا ما باید فیز پرداخت کنین. مساید بسیار نیسته که بر ما زمینه بسیار ایجاد نیسته بر ما که ما باید به تمرینات خود درست برسیم، ولی بازم در کنار این همه مشکلات ما گپایی که اینا میزنن بسیار خود قبول داریم و تمرینات خود پیش میبریم و در چنین مسابقات ها اشتراک میکنیم. و البته ناگفته نمانه که این مسابقات جوجیتسو که برگزار شده بود، من مدت 1 سال میشه که در پاکستان هستم و بعد از مدت 1 سال اجازه ای را داشتیم که به این مسابقات اشتراک کنم. پیش از این که در هر مسابقات جوجیتسو اشتراک برگزار میشد اشتراک نمیتونستم به خاطر که این چانس بر افغانی ها نمیدادن.
درست. و دیگه ای که برنامه بعدی آیا دارین؟ مسابقه بعدی در پیش روی است نیست و کدام مسابقات را شما در پیش خود داشتین؟
خب من در این مدت 1 سال تقریبا 3 الی 4 مسابقات داشتیم که 1 مسابقات ما در جوجیتسو بوده و 3 مسابقات دیگه ما در رشته MMA بوده که در همه مسابقات خود توانستیم مقام های اول بگیریم و در مسابقات جوجیتسو توانستیم مقام سوم بگیریم و مدال برنز از آن خود کنم. و در آینده های نزدیک بعد از رمضان انشاءالله در مسابقات MMA حتما اشتراک می داشته باشم و بالای کمربند طلایی.
خودت در کدام وزن مسابقه میکنی، در جوجیتسو و همچنان مبارزات آزاد؟
من در وزن 48 کیلو الا 54 کیلو فایت میکنم.
بسیار خوب. از میان جوجیتسو و مبارزات آزاد کدامش از زیادتر خودت میپسندی؟
خب رشته من هر رشته که من تمرین میکنم رشته جوجیتسو هست و امی که در رشته جوجیتسو اینجا بر ما مساحت بیشتر نیسته که ما نمیتونیم به مسابقات اشتراک کنیم و بیشتر چانس ما به خاطر اشتراک کردن با مسابقات MMA است. به او خاطر از عرف که داریم و در پهلوی این که من اولین دختری باشم که مدال المپیکی و جهانی از جوجیتسو بیارم به افغانستان، عرف و آرزوی این را هم دارم که حتما در سازمان UFC اولین بانوی باشم از افغانستان که فایت کنم و به نام افغانستان بیرق افغانستان بلند کنم. به همین دلیل من اردو رشته را پیش میبرم و به اردو رشته آرزو و هدف زیاده دارم. همین ورزش های رزمی که هست معمولا تمامش یک آسیبی بر بدن میرسانه، ولی در پهلوی این همه انسان وقتی داخل مبارزه میشه، وقتی میخواد فایت کنه، اما اینها ربط به هدفی که داره، ربط به او هدفش داره که چی هدف داری و به خاطر چی می جنگی. کوشش بلکه نه، بسیار زیاد کوشش میکنم که به هدفی که دارم برسم و برای تمام کسایی که امروز خاموش هستند و صدای ما را نمیشنوند به اونها یک روز نشان بدم که ما بدون شما هم میتونیم پیشرفت کنیم، بدون شما هم میتونیم که به هدف خود برسیم و مبارزه کنیم و روزی شود که انشاءالله در سطح جهان بیرق افغانستان به اهتزاز در بیاریم و برای جهانیان نشان بدیم که زنان افغانستان، بانوان افغانستان چقدر شجاع و دلیر هستند.
خانم آرزو احمدی، از اینکه با رادیو آزادی مصاحبه کردین تشکر، موفق باشین، سلامت باشین.
تشکر از شما شهزاد صاحب و به تمام شنوندگان عزیز.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ورزش کنید و از اعتیاد دوری نمایید. با ورزش جامعه صحتمند عاری از اعتیاد را شکل دهیم. این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف، یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای یعنی در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب و اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شدیم. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای 2 سال و بعدا در لیسه عبیبیه شامل شدم. به این ترتیب مکتب در اونجا اکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 تاش در کابل می باشه و یکیشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. ما 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانه که بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسن که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتن که ما با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجا بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برای ما بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن، ما پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر ما میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هست؟ گفت هیچ کدام مشکل نداره. گفتم خیلی که مشکل نداره، اونا از ما سی سرچوب خواستن. در او وقت در دوره ما یک سرچوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر ما دادن و ما در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. ما گفتم باز از شکستن دانش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغان. گفتم خلاص امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی را بر ما وزن بکنه و بشکنن. باز ما یک چادری بود در پشت خود امی 3 سیر چوب گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در زادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتم خیلی من میرم حمام، باز چند دقیقه بعد 1.5 ساعت بعد من پس میام. همیشه یک لوحه هست خود تعمیر بگی نوشته. مرد اگر جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن، برس رنگ روغنی را بر ما دادن، گفت خیلی از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. ما به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیرویم خود ما در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر من گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده. واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباه خودم. دیگه باز استاد بر من گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدن و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودن مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتن و فعلا ایشان در امریکا بسر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن، من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق منوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندند. در فکرم گشت که همین صفحات که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردند. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخوندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقت روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقت من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقت آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدند، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رهین تسلیم دادیم. و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم. و من خودم یک نسخه پیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافه پیش من باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر رسیدم که بعد راه هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشتن میکردن در داخل افغانستان روان میکردن، چرا که او ممکن که پاره شد به میشکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، به سر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودن. و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود بسته میکنیم و کمک های خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبرم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مطلوب در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای من در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ماست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که نابین اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز من برشان ویزه میتونم. دیگه من رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اوجه خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز بر ما ویزه دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا اونا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز مرا بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارای مرا دیدن، در او وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام، امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد، برو و این مکتوب برشان تقدیم بکن. ما کارای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم، وقتی بر اونا که نشام دادم اونا کارای مرا دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن، گفتن بیا که تو یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در وقت من زبان عرب و مرسد همقه فهمیدم که اینا به هنر من زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاقشان برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. بازمین بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآنهای کریم باید دیزاین بکنم و دیزاینایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمیکردن، اتو دفعه رازی بودن که شاید یا از کس دیگه باشه. ما را یک دفتر بر ما دادن، همین یک خطات دیگه هم امرای ما هست، هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طه هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب در نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همین بود که در دونی ما 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دونی ما، من دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد بری اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله که امیر نایف در وقت بودن به او روان کردن، و امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی را دوباره به افغانستان بفرستین و این بعد پس دوباره بیا هر وقتی که ویزهش خلاص شد. بازم این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان، 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود، در سفارت سعودی ما را خواستن، باز اموجا بود که رفتیم ویزه را برای ما تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، من خودم هیچ مصرف هم نکرده بود. باز این بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده که یعنی مقدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 ساله که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دعام کرده بودیم خدای ما را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت هم جای بر ما بیتی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی، یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین میگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز، در جای بر که رسول اموجه است که من اموجه خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات امی کارای ما جور شد. من به سعودی آمدم، یک 2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر ما جایزه دادن نقدن و دیگه بر ما گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از ما تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز ولی من که چرا زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم. دیگه حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسوی یا پا برم. باز من پشتم این کار نگشتم. نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که خیلی کدام برادر تست که دمی شق دیزاین اینا بلد باشن. من افتیم ما بله. گفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنن. ما برش ویزا میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنن. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی یک و نیم سال در دبی زندگی کردن و در مطبع قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از یک و نیم سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ که امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سردچار شدن و رای هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان را پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همیش در جنگ بودن. دیگه اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط از خط فارسی سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجیایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورا دارن، مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری در اوجه است، بت نیست در اوجه، همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است، که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شون و حکومت افغانستان هم پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند، که اینا در دبی مثلا در سعودی در قطر یا دیگر کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که نه در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا عمی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه‌های ادوب الستریتر ما کار میکنیم، که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و می تانم که من خودم هم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی بدرد می خورم. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اوجه کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که در این کار اینا تربیه شدن، از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی، که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگه و دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنند. جناب نظر صاحب، دختر خودم هم، دختر کلانم که همراه من در بخش کامپیوتر کار میکنن، تقریبا 18 سپاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. اینا هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم، میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنه باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخوان که یک نمایشگاه درست بکنن، حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یک چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن؟ یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مقصد به اوخ وزیر صدراعظم حکومت مقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه من همراه بعض بزرگای اموخ نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر ذبیح الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای مرا دیدن، منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی مگه فروخته شم از کارهای خطیمه روز روزگار ما بهتر شد. حداقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای مرا یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نایرم، باز اینا نفر فرهنگی خود روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. بازم بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اونجا تقریبا ما حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد، باز وزیر صاحب معارف اونا یک آیت را روان کردن در اسلام آباد، شما برین که اینا چی میکنن در اوجا. خب آیتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، من برای شاگرد ها در یک سنف نشسته بودیم، پرسان کرد که خود شما چی میکنن؟ من گفتم همیشه خط نوشتن، بچه ها را خط یاد میکنن. میگه ایچی به نرد میخورن. خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشه. امروز افتخارش به کل وطن ما است. امو کورسای ما را باز اینا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار زد تشکر از مصاحبه تان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
نمان هی یارم قربان سنا بو جانم یمون نمان مان اخوالیم کیلا خالی سی وی یارم همون نمان هی یارم قربان سنا بو جانم یمون نمان مان اخوالیم کیلا خالی سی وی یارم